ادامه سیر سعودی پاندمیک کرونا در عرصه بین المللی اینک در 125 کشور و منطقه نزدیک به 5000 مورد مرگ، بالغ بر 134000 مورد ابتلا، بیش از نیمی از مبتلایان نزدیک به 69000 تن بهبود یافته و مرخص شده، قسمت اعظم آمار همچنان متعلق به چین. در ایران نیز آمار رسمی شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش، به گفته مقامات تا روز پنج شنبه 429 مورد مرگ و بیش از 10000 مورد ابتلا، همزمان با گزارش‌هایی از ابتلا و قرنطینه شدن علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای، در ادامه موارد مرگ و ابتلا جمعی از مقامات جمهوری اسلامی. تداوم اقدامات جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مدنی به رغم بحران کرونا.
این اون روی سکه آزاد نکردن زندانیان عقیدتی سیاسی است، به زنان و مردانی که در سراسر کشور متاسفانه زندان هستند.
تأکید دیدبان حقوق بشر بر ضرورت آزادی زندانیان با اشاره به خطرات شیوع کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی.
ما گزارش های دریافت کردیم که زندانیانی در زندان اوین تهران و زندان رشت و ارومیه سیمتوم های بیماری کرونا رو داشتن.
ابلاغیه برای 3 عضو کانون نویسندگان ایران جهت معرفی خود به زندان.
تعداد بسیاری از آزادی خواهان و مبارزان راه آزادی الان در زندان ها هستند، جانشون در خطر هستش.
تقاضای بانک مرکزی از صندوق بین المللی پول جهت 5 میلیارد دلار کمک های مالی اضطراری به منظور مقابله با کرونا.
جای شگفتیه که وقتی حاکمیت ایران در ستیز با نظام بین المللی هست و ارگانهای بین المللی، چطوری هست که این درخواست میشه که از این منابع استفاده بشه؟
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمارهای پاندمیک کرونا در عرصه بین المللی روز به روز و لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. اینک این پاندمیک در 125 کشور و منطقه جهان شیوع یافته، نزدیک به 5000 مورد مرگ داشته، بیش از 134000 مورد ابتلا که بالغ بر نیمی از مبتلایان نزدیک به 69000 تن یا بهبود یافته و مرخص شدند، که البته قسمت بزرگ این آمارها همچنان متعلق به چین است. در ایران هم آمار رسمی شیوع ویروس کرونا رو به فزونی است و به گفته مقامات جمهوری اسلامی تا روز گذشته پنج شنبه 429 مورد مرگ رو مقامات جمهوری اسلامی بازگو کردند و 10075 مورد ابتلا با نزدیک به 3300 مورد بهبودی از آن میان. بعد اشاره بشه که از میان نزدیک به 60000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی، بیش از 53000 مورد، معادل 90% در وضعیت خفیف و ملایم، و نزدیک به 6000 مورد، معادل 10% در شرایط جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در همین حال همزمان با گزارش‌هایی از ابتلا و قرنطینه شدن علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی هستش و این گزارش‌ها در حالی مخابره میشه که پیشتر موارد مرگ و ابتلاء شماری از مقامات جمهوری اسلامی گزارش شده بود. خبرگزاری‌های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که آزمایش ابتلاء علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل به ویروس کرونا مثبت بوده و او اکنون قرنطینه شده است. روابط عمومی بیمارستان مسیح دانشوری که ریاست آن با خود علی اکبر ولایتی است در اطلاعیه آورده که ظهر روز چهارشنبه به نوشته اطلاعیه آن بیمارستان با علائم خفیف بنا به نظر پزشکان اقدام به آزمایش کردید که نشانه های بروز کرونا در دکتر ولایتی مشهود بود. باید اشاره بشه که پیشتر شماری از مقامات جمهوری اسلامی ویروس کرونا در اونها مثبت اعلام شده بود، تشخیصش که از میان اونها اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری اسلامی، ضمن که مواردی هم از ابتلاء مقامات جمهوری اسلامی به مرگ اونها انجامیده بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا محمد مختاری کاپیتان 36 ساله تیم داماش گیلان با حکم قضایی دادستان در استان گیلان بازداشت شده. اون خبرگزاری نوشته به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا، بازیکن نامبرده روز چهارشنبه در صفحه شخصی اینستاگرامش اظهارات تندی رو علیه مسئولان مطرح کرده بود. همچنین روز چهارشنبه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نیز که پیشتر بابت اتهامات سیاسی مدتی در زندان بود مجدداً بازداشت شد. وی در توییترش از مخالفان قرنطینه نشدن قم بابت کرونا انتقاد کرده بود و آنها را دشمن ملت ایران خوانده بود که برای بنوشته وی رو کم کنی دشمن فرضی بر سر جان مردم قمار کردند. در مورد عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به افرادی که در خصوص شروع ویروس کرونا انتقاد کردند و با برخورد شدید مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مواجه می شوند، نقطه نظرات رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم.
در واقع حاکمیت به جای حل مسئله می خواد صورت مسئله رو پاک کنه، هم در فضای واقعی هم در فضای مجازی. واقعا تأسف‌بار آقای حاجتی که اخیراً از زندان آزاد شده، که اون هم بنا به یک حکم ظالمانه بود، ایشون رو با اتهام حمایت از حقوق بهائیان و نمی‌دونم اتهام ملی مذهبی بازداشت کرده بودن، یک عضو رسمی شورای شهر رو تازه آزاد شده بود به خاطر توییت‌هایی که در رابطه با کرونا زده و با صراحت موضعی رو گرفته که خب سخنی است که در هر کوی و برزنی هست، ایشون رو دوباره احضار رو بازداشت بکنن و در روال قضاییش خدشه ایجاد بکنن که نه اصلا اشتباه شده شما آزاد شدین، یا بازیکن فوتبال یا هر فرد معروف و سلبریتی دیگری رو که هشدار میخواد بده به جامعه مدنی ایران که اگه بخواین افشاگری بکنین و ناکارآمدی و بیکفایتی ما رو عمومی بکنید، ما با شما برخورد قضایی خواهیم کرد. این یک روند نخنما و پوسیده است که 40 سال داره در پیش گرفته شده و پاسخ هم نمیده. در اوتو کرونا الان به جای اینکه به این افراد تعرض بکنن، بهتره به صدای پزشکانی که هر کدوم با اشک و درد و آه و ناله دارن هشدار میدن که بترسید و بترسونید مردم رو، به جای این ای کاش به پیام اونها گوش میکردن، نه اینکه بیان به جامعه پیام و زور آب صادر بکنن.
در روزهای اخیر با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد به هزاران زندانی مرخصی داده، اما در کنار آن نیز حکم اجرای حبس برخی از فعالان مدنی و عقیدتی مانند 3 تن از اعضای کانون نویسندگان و یا محمد رسولوف سینماگر سرشناس رو به مرحله اجرا گذاشته. از رضا علیجانی میپرسیم این احضارها چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
این اون روی سکه آزاد نکردن زندانیان عقیدتی سیاسی است، از زنان و مردانی که در سراسر کشور متأسفانه زندان هستن، چه اونهایی که معروفن چه اونهایی که معروف نیستن ولی پرونده‌های عقیدتی سیاسی دارن. روی دیگر سکه‌اش بازداشت و اجرای حکم کسانی است که به هر حال عقایدی رو و به جرم عقایدشون حکم گرفتن. اما من فکر می‌کنم این پشت صحنه‌ای باید داشته باشه، احتمالاً حالا در هر مورد و مصداقی جداگانه بحث کرد. مثلا اعضایی از کانون نویسندگان رو وقتی احضار و میخوان بازداشت بکنن، این احتمال وجود داره که این پیام و هشداری است که به کانون نویسندگان دارن میدن که شما نباید تکون بخورین. حالا یکی از اعضای کانون هم مبتلا شده، امیدواریم بهبود پیدا کنه. احیانا ممکنه کانون میخواسته بیانیه‌ای در این مورد بده و کوتاهی‌هایی در سراسر کشور مشاهده میشه و بی‌کفایتی حاکمیت رو در واقع اعتراض بکنه. همونطور که آقای گلشیری در مراسم ختم یکی از قربانیان رتهای زنجیری گفت که پیام رو دریافت کردیم، حالا اینها هم میخوان یک پیامی بفرستن و توسط جامعه مدنی و روشنفکران ایران دریافت بشه که ما این فاجعه ملی رو نمیخوایم کسی آینه‌ای باشه و این رو در برابر ملت بگیره و آگاهی بده. ای کاش به جای این مسائل اینها به مسائل پزشکی میپرداختن. این آگاهی دهی ها درسته که هشدار با حاکمیت هست، اما نوعی هشدار و اعلام نگرانی به مردم هم هست که مردم بترسن و مسائل بهداشتی رو و مسائل قرنطینه خانگی رو و مسائل دیگری رو که حالا بایستی با صدای بلند فریاد بشه در ایران همه ملت رعایت بکنن. ولی خاموش کردن این صدای وجدان ملی جز تبهکاری نیست و پایانش هم پایان خوبی نخواهد بود.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به شیوع ویروس کرونا تسهیل آزادی موقت تمام زندانیان واجد شرایط و آزادی بدون شرط افراد بازداشتی به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز را امری بایسته برای جمهوری اسلامی دانسته است. در بیانیه دیدبان حقوق بشر که پنجشنبه انتشار یافته آمده که گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه نتیجه آزمایش کرونا زندانیانی از جمله در زندان اوین تهران و در شهرهای ارومیه و رشت مثبت بوده است. این سازمان بین‌المللی غیر دولتی مدافع حقوق بشر با اشاره به حبس ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعالان دیگر به اتهامات واهی و نگرانی خانواده‌هایشان، تهدید اپیدمی ویروس کرونا را موجب افزایش ریسک سلامتی و ایمنی زندانیان سیاسی خوانده، افزوده که این افراد اساساً هرگز نباید زندانی می‌شدند، ضمن اینکه تأکید کرده است برای آزادی ده‌ها زندانی به خطا بازداشت شده همچنان پشت میله ها و اعطای آزادی موقتی به دیگر زندانیان واجد شرایط نباید حتی لحظه ای وقت تلف شود. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
ما گزارش های دریافت کردیم که زندانیانی در زندان اوین تهران و زندان رشت و ارومیه سیمتوم های بیماری کرونا رو داشتن. این اخبار از داخل زندان ها منتشر شده. ما مستقلا نمیتونیم ابتلاشون رو به این بیماری تایید یا تکذیب بکنیم، اما با توجه به وضعیت ویژه‌ای که الان در ایران وجود داره و با توجه به خطر مضاعفی که زندانیان و کلا تمام کسانی که در محیط های بسته و بدون آزادی عبور و مرور قرار دارن اونها رو تهدید میکنه، ما فکر میکنیم که مسئولین باید هرچه سریعتر باید عمل بشن و اقدامات لازم رو برای خلوت کردن زندان ها انجام بدن. در این مسئله خیلی مهمه که توجه بکنیم که زندانیانی، ده ها زندانی در ایران وجود دارن که صرفا به دلیل عقایدشون و یا فعالیت های مسالمت آمیزشون زندانی شدن و اونها باید هرچه سریعتر آزاد بشن. و ما از مسئولین در خواست میکنیم که بقیه زندانیانی رو هم که شامل مرخصی میشن رو تا حد امکان از محیط بسته زندان که خطر مضاعفی اونها رو تهدید میکنه دور بکنن. مقامات قوه قضاییه گفتن که تاکنون 70,000 زندانی شامل مرخصی نوروزی که آقای رئیسی دستور دادن شدن، اما همونطور که خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالین گفتن، تعداد زیادی از فعالین همچنان در زندان هستند و علارغم اینکه از بیماری های رنج میبرن، هنوز مسئولین با مرخصی اونها موافقت نکردن. این شامل خانم نرگس محمدی، خانم آتنا دائمی و بسیاری دیگر از زندانیان میشه و همچنین فعالین محیط زیست که هفتن از اونها همچنان در زندان هستن و خانواده هاشون بسیار نگران هستند که با توجه به وضعیت احتمالی شیوع ویروس سلامتی اونها ممکنه مورد تهدید قرار بگیرن.
پیشتر هم خانم سپهریفر هم خانواده های زندانیان سیاسی مدنی و هم سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت در زندان‌ها هشدار داده بودند. نگرانی‌ها در مورد شیوع این ویروس در زندان‌ها، اما ترتیب اثری داده نشده. آیا میشه انتظار داشت که مقامات جمهوری اسلامی این فعالان، این زندانیان سیاسی، این فعالان مدنی رو آزاد کنن یا بهشون مرخصی بدن؟
همونطور که شما اشاره کردید، هدر دادن حتی یک روز در عمل سریع و قاطع برای مقابله با گسترش ویروس کرونا میتونه اثرات بسیار جبران ناپذیری به جا بذاره. عملکرد غیر در واقع مصمم مسئولین در آغاز ورود این ویروس به ایران تا کنون مورد انتقاد زیادی قرار گرفته. ما خواستار این هستیم که چنین تعللی که میتونه ضررهای جبران ناپذیری برای جان و سلامت افراد داشته باشه در مورد زندانیان صورت نگیره و هنوز که چند روزی تا در واقع نوروز ایران باقیه و ادارات دولتی و مسئولین زندان همچنان بر سر کار خودشون هستن، درخواست داریم که هر چه سریعتر این مرخصی ها رو پیگیری بکنن، برای اینکه واقعا میتونه اثرات جبران ناپذیری بر روی سلامت این افراد داشته باشه.
در بیانیه دیدبان حقوق بشر اشاره شده به تعدادی از فعالان و زندانیان سیاسی مدنی از جمله ندا ناجی، شهناز اکملی، مسعود کاظمی، عبدالرضا کوهپایه و محمود بهشتی لنگرودی که به شکل موقت روزهای اخیر آزاد شدند. چرا پس بقیه این وضعیت مشمولشون نشده؟
ما اطلاعات دقیق نداریم، اما به نظر میاد که طبق دستور رئیس قوه قضاییه مرخصی ها شامل افرادی هستند که محکومیت زندان زیر 5 سال دارند، اما بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی در حال گذراندن محکومیت های بالای 5 سال هستند. لازمه که تاکید بکنیم که در سال گذشته ما شاهد صدور روند فزاینده ای از احکام زندان طولانی مدت برای فعالین بودیم و در این شرایط بسیاری از فعالین ممکن شامل دستور اولیه رئیس قوه قضاییه نشند، ولی لازمه که با توجه به وضعیت فوق‌العاده‌ای که در ایران وجود داره و خطری که سلامت این افراد رو تهدید میکنه، مسئولان هرچه سریعتر با مرخصی تمام این افراد که جرمی جز بیان عقیده و نظرشون و فعالیت مسالمت‌آمیزشون مرتکب نشدن موافقت بکنن.
تارا سپهریفر از سازمان دیدبان حقوق بشر. در همین حال 3 عضو کانون نویسندگان ایران برای اجرای احکام خود ابلاغیه‌ای دریافت کردند که بر اساس آن باید تا 2-3 روز دیگر خود رو به شعبه 1 اجرای احکام معرفی کنند. طبق احکام که برای این 3 عضو کانون نویسندگان ایران صادر شده، رضا خندان و بکتاش آبتین هر کدام به 6 سال حبس و کیوان باژن به 3.5 سال حبس محکوم شدند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران طی ابلاغیه‌ای که 20 اسفند برای آنها ارسال شده است، به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی فراخوانده شدند. شعبه 1 اجرای احکام دادسرا واقع در اوین با ارسال ابلاغیه‌های جداگانه برای رضا خندان ماه‌آبادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، آنها را به اجرای حکم مجموعاً 15 سال و 6 ماه زندان احضار کرد. طبق ابلاغیه این 3 نویسنده باید در 2 یا 3 روز آینده خود را به شعبه 1 اجرای احکام معرفی کنند. بکتاش آبتین خود در گفتگوی با رادیو فردا درباره این ابلاغیه و این تصمیم گفت:
من باید بگم که شگفت‌زده نشدم، تعجب نکردم، چون این سیستم رو به درستی میشناسم و میدونم که این سیستم برای جان انسان‌ها و خصوصاً کسانی که برای آزادی بیان تلاش میکنن هیچ حرمتی قائل نیست و شاید خیلی هم راضی تر هستش که ما به شکلی در زندان ها ساکت بشیم همیشه و زنده نباشیم. در هر صورت هیچ دلیل منطقی برای این موضوع پیدا نمی کنم. هرچه فکر میکنم میبینم به ضرر خود سیستم هم هست، اما همونطور که عرض کردم من صداقتی در حرف‌های مسئولین به این دلیل که ادعا می‌کنن که زندانیان سیاسی و زندانیان رو دارن مرخص می‌کنن و در حقیقت سلامتی اونها براشون اهمیت داره تعجب میکنم و باور نمیکنم این حرفو. تعداد بسیار اندکی از زندانیان آزاد شدن، تعداد بسیاری از آزادی خواهان و مبارزان راه آزادی الان در زندان ها هستن، جانشون در خطر هستش و بسیار متاسفم که اینو میگم، اما من پیش بینی میکنم که برای هفته های آینده با یک وضعیت بسیار بحرانی روبرو خواهیم شد و درک نمی کنم که این تصمیم ها چگونه گرفته میشه و اتاق فکر اینها چگونه این تصمیمات رو گیرن و اینها رو در حقیقت اجرا میکنن.
این ابلاغیه در حالی صادر شده است که نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی به خاطر بحران شیوع کرونا در زندانها باعث نگرانی خانواده ها و سازمان های حقوق بشری است و بسیاری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان دست کم تا پایان این بحران شدند. مقامات ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا تا کنون 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. رضا خندان مهابادی، بکتوش آبتین و کیوان باژن، سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، اردیبهشت امسال با رأی دادگاه بدوی هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. پرونده این سه عضو کانون نویسندگان پس از اعتراض وکلا به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دادگاه روز شنبه هفته دی ماه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان برای رضا خندان و بکتوش آبتین را تایید کرده است و حکم 6 سال زندان کیوان باژن را به 3 سال و نیم زندان کاهش داده است. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جعفر پوینده و محمد مختاری از جان باختگان قتل‌های زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
مسئولین موظفن که هر تلاشی رو انجام بدن، یک نفرم بمیره شما مسئولیت، یک نفر.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد، حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارن بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
گزارش‌ها به نقل از نماینده ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو هاکیس که تهران در نظر دارد جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی را تحویل دهد. آنا رایسکایا.
در پی دو ماه اظهارات ضد و نقیض و سه هفته سکوت درباره جعبه سیاه پرواز 752، ایران از قصد خود برای واگذاری آن به اوکراین خبر داد. چهارشنبه فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، سازمان هوانوردی غیرنظامی بین المللی، اعلام کرد تهران جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را ظرف دو هفته به اوکراین تحویل می دهد و اگر اطلاعات آن در کیف قابل بازخوانی نباشد، آن را به فرانسه ارسال خواهد کرد. او افزود از همه کشورهای مرتبط دعوت شده در فرایند بررسی جعبه سیاه مشارکت کنند. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، تصمیم تهران را گامی در مسیر درست خواند. اما طی توییت افزود عمل ایران را ارزیابی خواهیم کرد و نه سخنانشان را. همچنین اندری شفچنکا، سفیر اوکراین در کانادا و نماینده این کشور در ایکائو، تصمیم ایران برای تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی را دستاوردی مهم خواند و در توییتر خود نوشت اوکراین از این تصمیم استقبال میکند و همراه کانادا امیدوار است ایران به این وعده عمل کند. او در پیام تویتری دیگری اضافه کرد همکاری اوکراین و کانادا در ایکائو برای جلوگیری از تکرار سوانه مانند MH17 و PS752 ادامه می می‌یابد. MH17 هواپیمای خطوط هوایی مالزی است که 5.5 سال پیش بر فراز شرق اوکراین سرنگون شد و 298 سرنشینان که اکثر آنها شهروندان هلند بودند جان باختند. کیه و غرب روسیه را متهم می‌کنند. سامانه ای که برای سرنگونی این هواپیما به کار رفته را به جدایی طلبان اوکراینی تحویل داد و چند روز پیش دادگاهی در هلند محاکمه متهمین این پرونده را آغاز کرد. روسیه هیچگاه مسئولیت خود در این باره را نپذیرفته. PS752 هواپیمای اوکراینی است که بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه در حومه تهران هدف دو موشک مجاورتی پدافند هوایی ایران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز پنهانکاری به سرنگونی این هواپیما اذعان کرد، اما به گفته مسئولین اوکراین و سایر کشورهای مرتبط در بررسی این سانحه تعلل کرده. کنستانتین مریشکا، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است عدم همکاری ایران باعث پیگیری حقوقی این مسئله خواهد شد.
متاسفانه در دور باطل افتاده ایم و از ایران یک روز پاسخ بله و روز بعد پاسخ نمی‌شنویم. این که با گذشت 2 ماه اوکراین از دستیابی به اطلاعات جعبه سیاه محروم مانده مطلقاً غیر قابل قبول است. اوکراین صاحب هواپیماست، اما ایران پس از شناسایی و تحویل اجساد هیچ گام ملموسی در رابطه با تحقیقات بر نداشته. میگویند اشتباه رخ داده. فردی که مرتکب این اشتباه شده در بازداشت است. پس قضیه تمام شد. خوشبختانه دولت‌های 5 کشور مرتبط با این سانحه این گونه فکر نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند ایران به دنبال خرید زمان است. موضوع فنی را سیاسی می کند و کشورهای دیگر را مقصر جلوه می دهد. هنوز مطمئن نیستم این بار وعده ایران عملی شود، اما ممکن است آغاز دادگاه MH17 نشان داده جامعه بین الملل در پیگیری این گونه سوانح بسیار جدی است. ایران باید تحقیقات را به گونه ای انجام دهد که مشخص شود از جنایتی که کرده پشیمان است. در رویکردی که تاکنون داشته پشیمانی نمی بینیم.
دبیر شورای امنیت ملی اوکراین پنجشنبه به رادیو فردا گفت که هنوز مشخص نیست جعبه سیاه پرواز 752 چه زمانی به اوکراین تحویل می شود. او افزود تماس‌های تلفنی ادامه دارد و کیف منتظر هیئت بلندپایه از تهران است، اما به گفته وی به دلیل شیوع ویروس کرونا این سفر به تعویق افتاده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رئیس کل بانک مرکزی در ایران در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول تقاضای 5 میلیارد دلار کمک‌های مالی اضطراری جهت مقابله با ویروس کرونا کرده است. با توجه به تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، یا اصولاً چون این تقاضایی می‌تواند عملی باشد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به رادیو فردا میگوید
با توجه کرد که به شرط اینکه جامعه بین الملل بپذیره، تحریم ها نمیتواند مانعی باشد برای اینکه ایران از این امکانات استفاده بکنه. اما مشکلی که پیش میاد این است که با توجه به اینکه در ایران فساد گسترده‌ای وجود داره و کدری اقتصادی هست، طبیعی است که در صورت اینکه تصویب بشه دادن این وام به ایران، کارشناسان بانک جهانی و مجامع جهانی کلا توجه دارن به اینکه دادن منابع هرچند مثبت هست، اما شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که اون کشور مخاطب بتونه از این منابع به شکل مثبتی استفاده بکنه و همچنین سازمان مدیریت و مؤسسات داخلی ایران این منابع رو در چارچوب اهدافی که اون وام براش گرفته بشه استفاده بکنن. متاسفانه در شرایط فعلی ایران ما میدونیم فساد و کدری اقتصادی به قدری است که بعید نیست این منابع گرفته بشه و در جای دیگه استفاده بشه، کما اینکه در چارچوب پروژه‌های دیگه اینجوری بوده. افزون بر این ما مشکل مؤثریت و مطلوبیت سازمان مدیریت داریم. منابع ممکنه داده بشه به ایران، اما تردید وجود داره که ایران بتونه به خوبی از اون استفاده کنه، کما اینکه از منابع داخلی ایران و در شرایط فعلی هم به شکل مطلوب و مؤثری استفاده نمیشه. بنابراین تردیدها زیاده، کما اینکه نه در این مورد بلکه در موارد دیگه هم بوده که دولت ایران تلاش کرده از منابع و امکانات مؤسسات بین المللی و از جمله بانک جهانی استفاده کنه، اما در اونجا تردید وجود داشته که مؤسسات داخل ایران و مدیریت بتونن استفاده بکنن از منابع، به خاطر همون مطالبی رو که من خدمتتون گفتم، یعنی عدم مؤثریت سازمان و همچنین این ستیزه‌جویی بین المللی هم خودش مضاف بر علت به این معنی که جای شگفتیه که وقتی حاکمیت ایران در ستیز با نظام بین المللی هست و ارگانهای بین المللی، چطوری هست که این درخواست میشه که از این منابع استفاده بشه؟
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این روزها که عرصه ورزشی هم تحت تأثیر شیوع و بحران ویروس کرونا قرار گرفته، بازداشت کاپیتان یک تیم فوتبال، همان گونه که در اوایل این مجله خبری هم شنیدید، خبرساز شده است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
کاپیتان تیم فوتبال دمشق گیلان به خاطر اطلاع رسانی در مورد شیوع ویروس کرونا از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. محمد مختاری، کاپیتان تیم دمشق، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود آمار رسمی که در مورد قربانیان کرونا اعلام می شود دروغ است و روزانه بالای 100 نفر در گیلان می میرند. و این همچنین اضافه کرده بود جایی برای دفن جنازه ها وجود ندارد و روی هم پلمبار شدند. فدراسیون فوتبال ایران مجبور شد به خواست فیفا عمل کند و انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون را به تعویق اندازد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود 25 اسفند ماه برگزار شود، به علت اشکالاتی که در اساسنامه فدراسیون فوتبال وجود دارد و فیفا درخواست اصلاح آن را کرده بود، به زمان دیگری موکول شد تا این اصلاحیه صورت گیرد. آنطور که ابراهیم شکوری، سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال، در تلویزیون ایران اعلام کرده، تغییرات در چند مانده از اساسنامه چند ماهی طول خواهد کشید.
در مجمع فوق‌العاده انشاءالله پس از اینکه اساسنامه ما تصویب شدش به هیئت دولت بره و در هیئت دولت و پس از اون در مجلس مصوب بشه، بعدش ما 2 ماه زمان داریم تا برگزاری انتخابات.
یعنی احتمالاً تا میانه سال 1399 طول خواهد کشید و فدراسیون همچنان رئیس نخواهد داشت و با سرپرست اداره می شود. در اروپا و در ادامه بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره، 2 تیم دیگر به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند. آتلتیکو مادرید، پاریس سن ژرمن. در ورزشگاه آنفیلد لیورپول، تیم آتلتیکو مادرید در یک پیکار 120 دقیقه‌ای لیورپول قهرمان سال پیش اروپا را حذف کرد با پیروزی 3-2 و در مجموع 4-2. به گزارش شبکه بلیچر ریپورت، 2 گل از 3 گل آتلتیکو توسط مارکو یورنتو زده شد و گل سوم آلوارو موراتا دقیقه 120. این مسابقه در برابر بیش از 52,000 تماشاگر برگزار شد، ولی دیدار پاریس سن ژرمن با بروسیا دورتموند در پاریس به خاطر ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر بود و پاریس سن ژرمن 2-0 پیروز و راهی 1/4 نهایی شد. 4 بازی باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا قرار است هفته آینده برگزار شود، ولی تاکنون 2 بازی به خاطر ویروس کرونا لغو شده. منچستر سیتی با رئال مادرید و یوونتوس با لیون. و در آمریکا هم در پی ابتلاع رودی گابرت، بازیکن تیم بسکتبال یوتا جاز، به بیماری کرونا، تمام بازی‌های بسکتبال قهرمانی کشور NBA تا اطلاع بعدی تعطیل شد. لحظاتی قبل از بازی یوتا جاز با اوکلاهوما سیتی، دکتر تیم خبر داد تست کرونا این بازیکن مثبت بوده و بلافاصله تعویق بازی اعلام شد. در اروپا هم بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های این قاره یورولیگ تعطیل شده است.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. فشرده اخبار از رادیو فردا. در ادامه موارد مرگ و ابتلا مقامات جمهوری اسلامی بر اثر ویروس کرونا، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ویروس کرونا مبتلا و قرنطینه خانگی شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان بررسی احتمال به توصیف او حمله بیولوژیکی در ارتباط با شیوع ویروس کرونا شد و وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تقاضای کمک اضطراری به مبلغ 5 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول برای مبارزه با کرونا اطلاع داد. پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-13.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
همیشه منتظر یه لحظم که نمیاد، دنبال یه جواب واسه سوالای بی جواب. دارم خواب میبینم ولی با چشای باز، دور خودم میچرخم بدون راه فرار. ستاره های دنبال دار، من میشی مثل برق توی آفتاب دار، من میشی مثل ستاره های دنبال دار، من میشی مثل برق توی آفتاب دار. یادشون بمونه ولی فرقی نمی کنه وقتی میری توی سردخونه، اون وقت این پل چیزی منتظر نیست، حتی مهم نیست کسی اسم تو بدونه. ستاره های دنبال دار، من میشی مثل برق توی آفتاب دار، من میشی مثل ستاره های دنبال دار، من میشی مثل برق توی آفتاب دار. منتظر یه لحظم که نمیاد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
We're different and the same. Gave you another name. Switch up the. place I'd rather be. Yeah.
پروژکتور
آثاری از دو سینماگر ایرانی به 15 جشنواره فیلم MBIFF آمریکا راه یافتند. در این جشنواره که از 2 تا 6 اردیبهشت در ایالت کارولینای جنوبی برگزار می شود، فیلم های کوتاه گهواره سکوت ساخته مصطفی مهربان و اسب ساخته بنیامین بهادران به نمایش در می آیند. فیلم گهواره سکوت داستان مردی را روایت می کند که در زمان جنگ ایران و عراق مسئولیت رساندن گهواره ای را به همسر دوست شهیدش بر عهده می گیرد. فیلم اسب نیز روایتی کوتاه از زندگی مردی است که برای گذراندن زندگی به جای اسبی برای خانوادگی ثروتمند در صحرا کار می کند.
Thank you.
دل شوره دارم برگردم به تو یا بمونم، دل خوش به اینم که تو سینم دل دیوونه دارم، آرامش بده بازم با عشق نبو احساس من بست دست تو، اگه آسونه بخوای بری دیوونه آخه این دل به تو بسته همه دنیا شو،
همه دنیا شد